روش هم که باز اشاره کردم، روش هم باز همین داستان رو داره. ما خیلی مثلا راحت نمیگیم ما باید از روش های بومی خودمون استفاده کنیم. من این رو واقعا نمیفهمم. روش عقلانیت، روش تفکر، روش مشخصیه که همیشه در طول تاریخ فلسفه استفاده شده توسط فلاسفه. حالا قسمت های مختلفی هم بوده، اسمای خاصی هم روش گذاشتم، ولی من نمیتونم این رو بفهمم که من کلاس فلسفه ورزی داشته باشم با کودک، یک دفعه مثلا مسئله ای رو ببرم سر کلاس، کودک مثلا بگه که من این رو شهود عرفانی کردم و بگیم که بله چون شهود عرفانی هم مثلا در سنت ما هست، ما حرف این رو میپذیریم. شهود عرفانی اگه هم باشه یک چیز شخصی و تجربه شخصیه. من چگونه میخوام حرفم رو به دیگران نشون بدم با مثلا چیزی که حالا بگیم در سنت ما تحت عنوان شهود عرفانی وجود داشته. بنابراین روش رو هم این نمیشه گفت که روش به نظر من بومی ها چیزه. خود لیپمن این رو میپذیره، خود لیپمن میگه برنامه من باید بومی بشه، ولی به این معنایی که عرض کردم باید بومی بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. خانم دکتر حاجلی، در واقع اون نقد و آسیب شناسی که جناب والد داشتید، آقای دکتر محمودی نظرشون اینه که ما از این موضوع و از این دغدغه غافل نیستیم، توجه داریم به حکمت متعالیه، و نظر آقای دکتر کریمی هم این بود که مخالفتی با بومی کردن این استراتژی یا این فلسفه برای کودک، این نوع نظام آموزشی، یک امر مقبولی است، اما این باید از ابهام در بیاد. حالا توضیحاتی که این دو استاد محترم دادن، آیا جناب والی نظر دیگری دارید یا قانع شدید یا نشدید؟
از کنم که من خب تعجب میکنم اصلا بحث فلسفه در عالم یک گزاره، یک برنامه، خود لیبمن هم اینو اذعان میکنه، ما اصلا هیچ مکتبی بدون پیشفرض نداریم، ما هیچ تفکر و برنامه‌ای بدون پیش‌فرض نداریم، ما شیوه فکر کردن خونسایی نداریم. یعنی این به نظر من، نمی‌دونم چرا تو این قضیه ساده انگاری باشه، من به عنوان مثال خدمتتون عرض می‌کنم. آیا خود آنگار چاب و لیبمن که داستان‌های پی فورسی رو نوشتن، خود آنگار چاب اذعان می‌کنه که اگر ما انواع نگاه‌های فلسفی رو در راهنمای داستان و داستان آورده ایم که کودک که یک بچه خالی و ذهن هست به انواع نگاه‌های فلسفی نگاه بکنه و معقول‌تر رو انتخاب بکنه، خود آنگار شاب میگه ما این کار رو نکردیم. خود لیبمن میگه تمام برنامه من حاکی از برنامه پراگماتیسمه در همه لایه‌هاش، و این رو خودش به تمام نشون میده. شما نگاه کنید مثلا معنای حق چیه؟ معنای گزاره درست چیه؟ معنای راستی چیه؟ تمام اینها در برنامه لیبمن معنای خاصی داره، توش گفتگو میشه و معنای دیگری هم بهش ارائه نمیشه. ببینید من حرفم اینه، اولا که لیبمن نمیگه من القا نمیکنم، هر برنامه پیشفرضهایی داره و لیبمن یک فیلسوفه و این رو به خوبی میفهمه، میگه ما الغای مستقیم نداریم، شما هر بحثی رو به کودک بدید. میدونید من با کودکان کار میکنم، زندگیم اینه، دانشجو استاد اندیشه هستم، کلاسام کلن گفتگوییه. شما هر بحثی رو که مطرح بکنید پیشفرضهایی رو بر اون در واقع استوار هست. خدمتی که به مخاطب خودت میکنی اینه که نشون بدی حرفت بر چه پیشفرضهای استوار هست که اون بتونه معقول‌تر رو بپذیره. ما اگر فکر میکنیم که برنامه لیبمن داستان و راهنمای داستانی داره یا روشی داره که اون روش جهان شموله، این به نظر من خیلی ساده انگاریه و به هیچ وجه این گونه نیست. یعنی در برنامه لیبمن حق معقول‌تر نیست، بحث معقول‌تر، بحث کارگشاتره، کاربردی‌تره. یعنی دقیقاً بحث پراگماتیسمه. یعنی دقیقا شما یک مکالمه در لیزا رو نگاه بکنید، خود آقای دکتر کریمی همینو کار کردن، من با خود ایشون این بحث رو گفتگو کردم و ایشون بحث رو اذعان کردن. شما وقتی لیبمن در داستان لیزا در مورد اینکه یک چیزی حقه یا درسته صحبت میکنه، نهایتا فهوای داستان این هستش که این حقش رو کار من رو انداخته، به نظر من حقه، به نظر تو ناحقه. نسبی انگاری در این برنامه نسبی لرزی شناختی کاملا مشهوده و این روش در این برنامه است. و اگر شما بخواید یک سطحی رو، یعنی من دقیقا این رو ادعام هست که شما یک جلسه گفتگویی با کودکان رو، حالا فرق نمی کنه با این مخاطبی رو، بخواید اداره بکنید و شیوه لیپمنی به گونه ای هست و شیوه حکمت و فلسفه اسلامی به گونه دیگری هست. این رو فقط ما نمیگیم، خود بزرگوارانی که تو دنیا پی فورسی کار میکنن از آن دارن و نقدی که به لیپمن داشتن همین بود که شما دارید روش خودت رو الغا میکنی در واقع و جای لیپمن برنامه خودش جهان شمول میدونه، یعنی ادعاش این بود که شما در هر کجای دنیا میتونید اجرا بکنید.
خانم دکتر اگر من یه جمله اینجا بخوام عرض بکنم شاید بتونه یه خورده جهت رو، چون ما یه مقدارم باید کاربردی صحبت بکنیم، رفتیم تو مسئله خود لیپمن خلاصه شدیم، ولی عرضم اینه شاید من اینطور فهمیدم از فرمایشات آقای دکتر کریمی که ما در پرسش های کودکان داوری نکنیم و ورود نکنیم، اون پرسش رو همچون سقراط تا انتها باش بریم جلو. حالا این پرسش هر پاسخی میخواد انتهاش باشه رو ما ببینیم کودک در پی اون پرسش میخواد به کدوم پاسخ برسه. حالا اگر به انتها رسیدیم دوباره اون روش به ما کمک بکنه که اون متوجه بشه که این پاسخ در واقع صحیح هست یا نیست. یعنی در حقیقت میخواییم کودک رو
معیار صحت چیه آقای دکتر؟ ببینید
معیار صحت معمولا استدلال عقلانیت منطقه
در این همه جا این نیست. ببینید در فلسفه اسلامی هست که واقعیت و حقیقت مهمه.
خب بله
در همه جا در همه مکاتب این گونه نیست، در داستانهای لیپمن هم این گونه نیست. یعنی شما، من یادمه توی یکی از برنامه اتفاقا دانش آموزان یک مدرسه اومدن، اینها روش مدت ها فلسفه فارسی باشون کار شده بود، به یکی از این خدمت هم تو پژوهش کرده، یکی از خود آقای دکتر کریمی فکر کنم بودن تو اون جلسه، به یکی از این بزرگوان با آقا پسر گفتن که این برنامه چه اثری تو زندگی شما داشته. ایشون گفت من نهایتا نفهمیدم چی درسته، یعنی میگه هیچی نفهمیدم چی حقه، اصلا حق وجود داره یا نداره. یعنی کاملا به در واقع مغز اون چیزی که تو برنامه لیبمن اتفاق افتاده بود ایشون اذعان داشت، به خاطر اینکه در این تفکر حق معنی نداره.
درست.
یعنی به این معنی که حق چون خود لیبمن رو رد میکنه.
خانم دکتر بله من فکر میکنم این بخش بحث واقعا یک جلسه میتره چون خیلی تخصصی و نظری میشه و مخاطبین ما الان که دارن دنبال میکنن شاید خیلی نتونن با این بحث همراهی بکنن. برگردیم البته بعدا اگر فرصتی شد ما یک برنامه رو میتونیم اختصاص بدیم به این کار، ولی فعلا ما میخوام یه مقدار کاربردی صحبت بکنیم. با ما همراه باشید.
خواهش
میکنم. خب یه بحثی درباره بومی سازی داشتیم، این بحث البته خیلی طولانی خواهد بود و ما میخوام این بحث رو یه مقدار کاربردی پیش ببریم با نظر به اینکه ما شاید بودن نیم ساعت کلن وقت داشته باشیم تا انتهای برنامه، چون این بحث یه مقدار به یک جایی برسه به نظر میاد که آقای دکتر کریمی اگر بتونن محبت کنن در دو دقیقه نظرشون و تکمیلیشون رو نسبت به نظر خانم دکتر هاجوری بفرمان، بعد ما در خدمت آقای دکتر محمودی باشیم.
بله خیلی متشکرم از اینکه دوباره به من وقت دادید. من یه مقاله نوشتم به نام مقاله تحلیل و بررسی تلقینی بودن حلقه کندوکاو اخلاقی.
بله.
من ارجاع میدم هم خانم دکتر رو هم همه شنوندگان محترم رو این مقاله رو مطالعه بفرمان. معنای تلقینی بودن یعنی چی؟ بله، لیپمن و همه اصلا همینجور که خانم دکتر هم اشاره کردن، اصلا ما هیچ برنامه‌ای هیچ چیزی نداریم که درش تلقین وجود نداشته باشه. حتما در همه این برنامه‌ها، در خود برنامه فلسفه کودکانم، اصولی وجود داره که بر اساس این اصول پیش میره و درش تلقین هایی هست. خب ولی ما دو معنا از تلقین داریم، یه معنای تلقین حد اکثری، یه معنای تلقین حد اقلی. تلقین حد اکثری اینه که من میام مستقیما حقایقی رو حقایق مطلق میدونم و اینها رو به کودک راه میکنم و میگم که اینا رو تو باید یاد بگیرید، اینا همینه که هست. ولی تلقین حد اقلی اینه که من روشی رو استفاده میکنم و اگه حتی کودک یه جاهایی خود این روش من رو هم بخواد زیر سوال ببره و ازش سوال بکنه، من نمیزنم تو دهنش که بگم تو نباید سوال بکنی. نه، اون حق داره حتی روش من رو ازش پرسش بکنه، از اصول اون بپرسه، بپرسه شما چرا مثلا اصل احترام رو اصل مهم میدینه، چرا شما میگه اصلا تو این کلاس باید گفتگو بکنیم، چرا مثلا ما نمیدونم باید حرفای همدیگر رو بشنویم. میشه اینا رو پرسید و کودک هم میتونه بپرسه. این معنای دقیق تری از تلقین هست که بله، به این معنا برنامه فلسفه برای کودکان تلقین حداقلی رو داره. حالا توی اون مقاله میتونن دوستان بخونن اون رو و کامل متوجه بشن. چنین چیزی نیست که برنامه فلسفه برای کودکان نسبیگرا باشه. این رو من بارها نوشتم، مقاله دارم در این زمینه. آیا برنامه فلسفه برای کودکان به نسبیگرایی میانجامد؟ این اونجا توضیح دادم، میتونن دوستان بخونن. اینجوری نیست برنامه فلسفه برای کودکان. خود لیپمن بارها تکرار میکنه که نسبیگرایی مبتذله و من با نسبیگرایی مخالفم. اگه شما اصلا نسبیگرا باشید، اصلا لازم نیست حلقه کندوکاوی تشکیل بدید. هر کسی عقیده خودش رو داشته باشه، بره دنبال کار خودش. و نکته آخر این که این که یک نفری توی مثلا پژوهشگاه اومده و اونجا گفته که من به این نتیجه رسیدم که نمیدونم هیچ چیزی نمیدونم هیچی نمیدونم، یا شاید هم چیزی گفته یا باورهام درست نبوده، این دلیل بر این که برنامه‌ای که ما داریم پیش میبریم پس نسبیگرا هست و نمیدونم این چیزا نیست. اولا که یک مورد تعمیم شتاب زده نکنیم. ثانیا این که ما در همون برنامه هم داشتیم بچه ها دیدگاه های مختلفی رو عرضه میکنن و بچه ها میگن که ما به این نتیجه رسیدیم که بله من تلاش میکنم. ببینید یه حقیقتی هست که میگیم حقیقت موقت. من در انتهای کلاس با تمام تلاشم، با همه کوششی که با بقیه دوستانم در این حلقه داشتم و با کمک معلم خودم، به یک نتیجه رسیدیم که الان این بهترین نتیجه که ما بهش رسیدیم. نتایجی هم رد کردیم، ولی این به معنای این نیست که این الی ابد درسته. کی میتونه ادعا بکنه که نتیجه‌ای که من در آخر بهش رسیدم این الی یوم القیامه درست خواهد بود؟ نه، واقعا اینجوری نیست. ما با تلاشمون به یه جا میرسیم و بعدم میگیم که آقا بعدا ممکنه بیشتر تلاش بکنیم و به نتایج دیگه‌ای برسیم. بعد این که مثلا فلسفه اسلامی میگه حقیقت و واقعیت، میگه حقیقت و واقعیت توی جیب من و شماست که بتونیم اون ملاک رو بذاریم روی میز و بگیم آقا اگه با این درست بود، با این جور بود، پس شما حقیقت رو گفتی، اگه با این جور نبود این حقیقت رو نگفتی. نه، ما بر اساس شواهد، بر اساس عقلانیت، بر اساس اون چیزایی که باش مواجه هستیم میگردیم به دنبال بهترین راه حل. بهترین راه حل که عقل انسان میگه اون رو و همه شواهد اون رو تاییدش میکنه میپذیریم. و بعد اگه یه زمانی هم به شواهد دیگه رسیدیم، مثل یه کاراگاه به شواهد دیگه رسیدیم، اون رو اصلاحش میکنیم و ازش عبور میکنیم. هیچ وقت هم نمیگیم که این باید تا روز قیامت درست باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار. همراه باشید البته با ما آقای دکتر محمودی. یه مقدار کاربردتر بریم توی این موضوع. البته این بحث هم در جای خودش بحث مهمی بود. به نظر میاد دغدغه خانم دکتر هم به جای خود دغدغه درستی است، مطمئن باید پرداخته بشه، باز بشه. من اینطور بحث میخوام دنبال بکنیم که وقتی میگیم فلسفه بیاد تو آموزش کودکان، حالا چه خانواده چه مدرسه، شاید الان تو ذهن شنونده عزیز ما، حالا پدر مادر یا خود دانش آموز که داره گوش میکنه این برنامه رو، این سوال باشه که خب از کجا با شروع کنیم؟ مثلا من تو مدرسه در درس فیزیک هم میتونم این روش رو به کار بگیرم، یا در درس زیست شناسی هم میشه این سوالات و این روش رو و این گفتگو محور رو پیش برد، یا حتی علوم انسانی باشه، آیا یک معلم زیست شناسی، یک معلم تاریخ، یک معلم مثلا فیزیک میتونه این روش رو اعمال بکنه که دانش آموزان تو زیست شناسی بهترین پرسش ها رو داشته باشن، بهترین حرف ها رو بزنند و بشنوند و بحث کنند و تشویق به انتقاد بشن، انتقاد پذیری، انتقاد کردن رو بیاموزن؟ اینها اینو مرز خاصی داره، درس خاصی داره، یا نه این میشه در همه جا پیاده کردین؟
بله، خب سوال مهمیه. البته بحثی که مطرح شد خب هنوز به یک نتیجه
بله اون هم فعلا در جای خودش رهاست.
آره قطعاً. حالا من در مورد اون بحث قبلی
یه وقتی من بخوام دکتر حاجولی خواهم داد که اون پاسخهای خودشونو بله. بده.
منم در واقع معتقد به همون بومی سازی اصیلی که باید انجام بشه و آقای دکتر کریمی هم اشاره فرمودن هستم، و این بومیسازی هم جز دغدغه های ماست و خود لیپمن هم برنامه خودش رو یک وحی منزل و یک برنامه عاری از اشتباه نمیدونه. حالا خیلی جاهاش هم بعد
مثلا فلسفه ایسکای آخر نداره. بله. فلسفه میاندیشه بقیه هم به اندیشیدن داره.
همچنین خب حقیقت هم مراتبی داره و قطعا
تشکیکیه.
بله تشکیکیه، و وقتی که کودکان در حلقه در یک موضوعی به یه اجماعی میرسن قطعا این یه پلهیه و این مرتبه به مرتبه این غنی‌تر میشه، و در خود حکمت ما هم این قضیه هستش و این بحث حلقه گفتگو همیشه بوده، ولی بحث اینه که ما واقعا کودک رو به رسمیت بشناسیم، تفکر کودک رو، یعنی اینکه کودک خودش بیاندیشه، یعنی ما به جاش نیاندیشیم، همونجوری که به جاش نمیتونیم غذا بخوریم به جاش هم نمیتونیم بیاندیشیم، باید خودش بیاندیشه و بتونه به اون استدلال دست پیدا کنه، به اون حقیقت نزدیک بشه.
بله.
و قطعا اینو در هر صورت ما هم این بومی سازی رو دنبالش هستیم و قطعا هم کارهای خیلی ارزشمندی شده که حالا اگه مجالی بود بازم در موردش مفصلتر صحبت میکنیم. در مورد این که خب برنامه فلسفه برای کودکان خودش برنامه‌ایه، خب در واقع یک سری پیش نیازهایی داره، میتونه به عنوان یک برنامه درسی مطرح بشه و به عنوان یک شیوهی هم میشه در واقع بقیه موضوعاتی که فرمودید در این زمینه از طریق شیوه گفتگو محور و حلقه کندوکاف پیش برده بشه. مهم اینه در این برنامه چند تا موضوع خیلی مهمه که من میخوام بهش اشاره کنم.
بله.
این که در مورد حقیقت باید کشف ایجاد بشه، اکتشاف، مکاشفه، همون جوری که ما در عرفان خودمونم داریم
شهود
و اون کشفه. بله. این که خود فرد باید این مراتب رو طی کنه تا نهایت همون جوری که خود شیخ عطار در منطق و طیرش هم اشاره میکنه، مرحله به مرحله میرن و کوه قاف رو رد میکنن و به فناف الله میرسن، یعنی به شناخ، به یه کشفی. بله. میرسن، ولی خودشون تک تک اون در واقع تیور که
تجربه میکنن.
بله تجربه میکنن، بعضیا بهانه میارن برمیگردن، بعضیا ادامه میدن.
درست.
در هر صورت خودش این حرکت رو
معرفت نفس دیگه، شناخت از خود.
بله میبره جلو و در نهایت در واقع خودشناسی و به خصوص خود آگاهی یکی از نکات خیلی مهمیه که همیشه هم در عرفان و حکمت اسلامی هم بوده.
بله.
که این باید در فرد وجود داشته. یکی از مراتبی که در تفکر لیپمنی اتفاق میفته که بهش اشاره میکنه اینه که فرد هم به نقد دیگران میرسه و هم به نقد خود و هم به اصلاح دیگران منجر میشه و هم به اصلاح خود. این خود اصلاحی و خود ارزیابی که در این حوزه قرار داره یکی از نکات کلیدیه که اتفاق میفته. ما خود در خود آیات نصوص خود قرآن داریم که خداوند میفرما یا ایها الذین آمنوا آمنو بله. ای کسایی که ایمانو بازم ایمان بیار، چرا بازم اینو ایمان بیاورید؟ چون در مورد ایمانتون تفکر کنید، خود اصلاحی کنید، خود ارزیابی کنید که دقیقاً شما مواظب باشید که در راه کشف حقیقتید، منحرف نشدید. این خیلی مهمه، این ارزشیابی و ارزیابی خود به قول سقراط، زندگی که در واقع ما نیازموده ارزش زیستن نداره، این که ما باید تک تک این تفکراتمون، این موارد رو مرتب ارزیابی کنیم تا بتونیم به اون حقیقت نزدیک بشیم.
من خواستم فقط، چون ممکنه شنونده‌ها این سوال رو دوباره همچنان تو ذهنشون دنبال بکنن، چون گاهی ما باید از زبان اونها هم بپرسیم. یعنی گاهی افراد متخصصن، خب ممکنه سریع به یک موضوع توجه بکنن، ولی گاهی شنونده‌ها ممکنه بیشتر میخوان ملموس‌تر. سوال من رو دوباره اینطور تکرار میکنم، این فلسفه برای کودک در نظام آموزشی ما آیا صرفاً به علوم انسانی مربوطه یا نه این روش رو اصلا معلمین فیزیک، ریاضی، شیمی، زیست هم میتونن به کار بگیرن، منتها به تناسب پرسش هایی که در اون حوزه مطرح است و دانش آموز در اون حوزه پرسشگر میشه؟ من خواستم اینو از جناب عالی این یه توضیح مختصر بدید، شاید سوال باشه.
تو بله، من از دیدگاه خودم خدمتتون عرض میکنم. بله. ما یک سری علوم نرم داریم، سخت داریم و به تناسب اون علومی که هست، بله، این شیوه گفتگو محوری و حلقه کندوکاو محور رو میتونیم تو همه دروس به کار ببریم، با توجه به این که خب در مورد یک سری موارد مثل ریاضی، فیزیک، اینا به تناسب اون موضوع قطعا و نوع پرسش هایی که پرسیده میشه، این در واقع باید مورد توجه قرار بگیره. ولی از دیدگاه من بله، غیر از این که به عنوان یک برنامه درسی میتونیم بهش بپرداز، به عنوان یک شیوه در علوم دیگر هم میتونیم ازش استفاده کنیم.
قابلیتش بله، منحصر در یک رشته خاص نیست، یک روشی کاربردش ابعادی میتونه در واقع قلمروی وسیع‌تر رو بگیره. خب الان چه کار باید بکنیم آقای دکتر؟ الان واقعا دانش آموزای ما مفاهیم تو ذهنشون خیلی نیست، یک موضوع به تعبیری که فرمودید اطلاعات دارن، ولی نمیتونن این اطلاعات رو به تحلیل تبدیل کنن، به تفسیر تبدیل کنن، به معرفت و شناخت تبدیل بکنن. حتی دانشجوهای ما الان این توانو از دست دادن، واقعا یک سوال رو با کمترین وقت با چند مفهوم تمام میکنن، گویی دیگه هیچی ندارن که با اون مفاهیم اینا رو پاسخ بدن. الان ما چه کار بکنیم؟ یعنی از کجا شروع بکنیم که مثلا به کی باید بگیم که آقا این روش رو به کار بگیرید؟ آیا ما یه جای اینها رو تمرین کردیم که نمونه بدیم مثلا یک مدرسه یا یک نظام آموزشی، یا نه اصلا صفر قضیه هستیم؟
بله، خب خیلی مهمه این قضیه. من به اعتقاد من، این همون که در مورد حکمرانی نظام آموزش پرورش اشاره کردم بهش، ابتدا باید دست‌اندرکاران و مسئولین ابتدا نسبت به این برنامه شناخت درستی داشته باشن، یعنی و این که در مورد این که در جاهای این اجرا شده، ما الان رشته فلسفه برای کودکان داریم و تأسیس شده، مثلا در دانشگاه‌های دارن دانشجو میگیرن و به اسم رشته فلسفه برای کودکان، که خود دانشگاه تهران هم از همین مهر ما دانشجو گرفته. پس وقتی که این رشته در وزارت علوم تأسیس شده، پس عملا به ضرورت این رشته به اسم فلسفه برای کودکان توجه شده که ضرورت داره، و در بسیاری از مراکز دبستانی، پیش دبستانی،
بله،
مهد کودکا، خب این برنامه به وفور داره اجرا میشه و ما بر اساس اون دوره‌های تربیت مربی که در پژوهشگاه داریم، متقاضیان خیلی زیادی است که این احساس نیاز رو کردن و در این دوره‌ها شرکت می‌کنن که با این برنامه آشنا بشن و در کلاس درسشون استفاده کنن، و بازخوردهایی که به ما میدن بسیار بازخوردهای مثبتیه. حالا اینکه خام دکتر به یه بازخورد اشاره کرد، حالا یه نمونه که از افرادی که دوره دیده گفته من اصلا گیج شدم، نمیدونم حقیقت چیه، نمیدونم به عنوان یک مورد، ولی ما موردهای خیلی فراوانی داریم. به نظر من ما اینو باید مستندتر بر اساس تحقیقات علمی استناد کنیم. الان ما مثلا من تحقیقات علمی رو یه فرا ترکیبی که می کردم و متاآنالیزسی که روش انجام داده بودم، دیدم که در تمام تحقیقاتی که در ایران شده و اثر بخشی فلسفه برای کودکان رو رو متغیرهای متعددی سنجش کردن در کودکان مقطع ابتدایی، متوسط، اول، دوم و حتی پیش دبستانی، و این تحقیقات چون علمی پژوهشی هستند من بهشون استناد میکنم، در همه اون تحقیقات تأثیر اثر بخشی این برنامه تو همه مهارت‌های اجتماعی، اخلاقی، هوش فرهنگی، هوش هیجانی، در همه اینا معنادار و مثبت بوده.
خیلی ممنون. من داخل پرانتز فقط یه نکته عرض بکنم و بلافاصله با خانم دکتر آجوری گفتگو خواهیم کرد. اصلا به نظر میاد آقای دکتر، نه فلسفه حالا برای کودک، اصلا برای بزرگسالان ما هم الان یک ضرورته، چه بسا جامعه علمی ما، معلمین ما، اساتید ما تو حوزه‌های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اینها میبینیم واقعا اون روشی که الان اینجا بحثه، اون تشویق به انتقاد پذیری، انتقاد، پرسش، مسئله محور، اینها میبینیم اونجا هم ما خیلی تعریف خوبی نداریم. یعنی ما خودمون هم که میخوایم اینا رو پیاده بکنیم، یکی باید اول ما رو هم آزمون در واقع آشنا بکنه به این روش‌ها، چون یه الگویی باید باشه. یعنی دانش آموز تو مدرسه باید ببینه معلمش چطور گفتگو میکنه با یه معلم دیگه، یا چقدر تحمل داره یک پرسش انتقادی رو بپذیره یا بشنوه. حالا هرچم این در واقع این بسته آموزشی ما قوی هم باشه، ولی اون معلم خیلی مهمه که چقدر خودش فلسفه ورزی کرده. خانم دکتر حاجلوی، من عرضم این بود که چون بعد تماسمون قطع شد، توضیحاتی که آقای دکتر کریمی دادن نسبت به آن در واقع نقدی که شما داشتید، ما برای اینکه یه مقدار از وقتمون رو اختصاص بدیم و از دیدگاه شما استفاده بکنیم که حالا چه کار باید بکنیم، فقط یک دقیقه اگر نکته خاصی نسبت به آنچه که آقای دکتر کریمی گفتن دارید اونو بفرمایید، بلا فاصله به این موضوع بپردازیم که الان وضعیت نظام آموزشی ما الان چطوره و ما چه کار باید بکنیم که این فلسفه هم به رسمیت شناخته بشه، هم یه فهم صحیح ایجاد بشه که ما به کار بگیریم.
خونه چون قطع بود از بحث منقطع شدم، بعدا متوجه شدم که آقای دکتر چی فرمودند رو متاسفانه نشنیدم. به خاطر
اگر میخواید بله بفهمید
پرسش شما جواب بدم، یک بحث رو فقط عرض بکنم که مقالات و پایان‌نامه های بسیار زیادی که تو ایران تو بحث خوبی پی فورسی دیده شد هست رو خب منده دیدم، به خاطر اینکه پایان‌نامه رفت دکتریم بوده اونها رو دیدم. اونها در واقع درسته اینکه این برنامه خلاقیت رو زیاد میکنه و بحثای تفکر خلاق و اینها رو دقیقا درسته و ما این خوبی های پی فورسی رو قبول داریم. من در بومی سازی اتفاقا فرصت نشد صحبت بکنم، خواستم اینو عرض کنم، این برنامه خوبی هایی رو حتما داره، همیشه تو شیوه های تحصیلگری، شیوه گفتگو که بحث تفکر مراقبت، تفکر خلاق رو بدا میبره، اینها هست و ما در برنامه بومیسازی که در واقع باید رقم بزنیم که نظر بندم در همین هست، این خوبی ها حتما و مشترکه، باید در برنامه دیده بشه و جزء حسنه هایی برنامه هست و حتما این برنامه این حسنه ها رو داره. اما کار مبنایی متاسفانه نکردیم. بزرگان اذعان دارن که برای این برنامه کار مبنایی بسیار کم انجام شده که مبانی فلسفی این برنامه چی هست؟ کارهای انجام شده، این کارها بسیار کم هست.
کارها کافی نمیدونین جناب عالی.
ولی کارهایی که انجام شده کاملا منتقدانه است. مثلا آقای دکتر ستاری رسالت دکتریشون کتابشون چاپ شده، کاملا منتقد هستن به این قضیه و اذعان دارن که این برنامه کاملا به روانی غربی هست و ما اگه بخوایم در ایران این اتفاق رو رقم بزنیم باید بومیسازی حکمی، بومیسازی به عبارتی مبنایی یا بومیسازی کلان در واقع، یعنی از خوبی های این برنامه استفاده
بکنیم. خانم دکتر من درست متوجه شدم؟ یعنی شما میفرمایید، شاید اگر اصلاح بفرمایید، یعنی هنوز وقت به کارگیری فلسفه برای کودک در جامعه ما اصلا فعلا نباید آغاز بشه تا ما اول برنامه رو درست بسازیم؟ یعنی شما الان رو این نکته وایستادید یا نه ما میتونیم شروع کنیم؟
نه ما میتونیم شروع بکنیم، ولی همونطور که ما اذعان داریم که وقتی الان دوره های مربیگری پی فورسی رو من به خاطر رساله دکتریم تا جایی که تو ایران بوده دفتم دیدم خودم، این دوره پژوهشگاه تا دوره آخرش خودم اصلا گذروندم با بزرگوران اصلا خدمتشون